بخش چهلم.
بعد از گذشت دو روز از استقرارمان، یکی از بچه های ستاد لشکر آمد و گفت
حمید عسکری گفته که گردان 405 باید از این محل جابجا بشه. میخوایم واحدهای ستاد رو اینجا مستقر کنیم.
خب دیگر، دستور بود و باید اطاعت میکردیم. جابجا شدیم و فردا بعد از ظهر برای پیگیری یک سری امور به اهواز رفتیم و وسایلی را که گردان کم بود داشت تأمین کردیم. سری هم به علویان زدم. دوباره به سد دز برگشتم. نصف روز را آنجا ماندیم و تعدادی نیروی کادر و چند نفر سرباز وظیفه هم گرفتیم تا کارهای اولیه گردان را انجام دهند. سپس بچه ها را برای استراحت و جذب و اعزام نیروی جدید به شهر بابک فرستادم. خودم هم 27 یا 28 اردیبهشت به شهر بابک برگشتم. آن روزها مصادف با تولد دومین فرزندم بود. دقیقاً 3 روز از آمدن من به شهر بابک گذشته بود که دختر دومم به دنیا آمد. توحیده هم دیگر بزرگ شده بود و با شیرین زبانی هایش دل من را می برد. فرزند دومم در روز 31 اردیبهشت 1367 به دنیا آمد. بعد از سقوط فاو از جبهه های جنگ خبرهای خوبی نمی رسید. دشمن خیلی فعال شده بود. فرزند دومم هم دختر بود. یک دختر قشنگ و دوست داشتنی. اکنون من پدر 2 دختر بودم. اسم نوزاد تازه به دنیا آمده را زهرا گذاشتیم. هنوز 5 روز از تولد زهرا نگذشته بود که از طرف لشکر سار الله اعلام کردند به شما نیاز است. سری نیروها را سازماندهی کرده و بیاورید. باید بلافاصله خودم را به اهواز و سپس جبهه‌های جنگ برسانم. ماندم چگونه این خبر را به همسرم بدهم. می‌دانستم او زنی دلیر و مقاوم است. وقتی به همسرم گفتم که باید او را تنها بگذارم و به جبهه برگردم، اشک در چشمانش حلقه زد و ساکت فقط مرا نگاه کرد. با چشمانش حرف‌های دلش را به من زد. دلم آتش گرفت، اما چاره‌ای نبود. موقع جدایی خداحافظی یکی از تلخترین لحظه ها برایم بود. همسرم گفت
منم میام اهواز، میخوام نزدیک تو باشم.
گفتم مانعی نداره، حالت که بهتر شد بیا. به زحمت از همسر و 2 دخترم دل کندم و راهی اهواز شدم. 10 روز بعد آنها با خانواده فتاحی و همراه با برادر خانم فتاحی آمدند. همسرم وقتی در اهواز مرا دید گفت
نمیدونم چی شده، ولی دیگه نمیتونم خیلی از تو فاصله داشته باشم. میدونم زندگی تو اهواز سخته، اما این سختی رو میپذیرم. نزدیک تو بودن به من آرامش میده.
15 خرداد بود که خانواده هم به اهواز رسیدند. هوای اهواز خیلی گرم بود. 3 خانواده، خانواده فتاحی و محمودی و من که هر کدامشان 2 فرزند خردسال هم داشتند، با راننده و برادر خانم فتاحی با 1 دستگاه استیشن از شهر بابک به اهواز آمدند که به خاطر گرما و تنگی جا خیلی در مسیر اذیت شده بودند. همسر و 2 دخترم را در اهواز رها کرده و به جبهه رفتم. نیمه دوم خرداد 1367 بود. مدتی بود بندر فاو سقوط کرده و دشمن داشت به پیشرویهایش به طرف جبهه‌های جنوب ادامه می‌داد. با تعدادی از بچه‌ها به سد دز محل استقرار گردان رفتیم. قرار شد گردان را به جنگل 2 بهردان منتقل کنیم. به ابتدای جنگل آمده جای مناسبی را پیدا و گردان را مستقر کردیم. بچه‌های کادر هم کم کم از شهرستان رسیدند و سر و سامان گرفتیم. نیروهای این سری را به گردان‌های دیگر دادند و به ما نیرو نرسید. در همین زمان گردان 417 به فرماندهی علویان خود را آماده شرکت در عملیات می کرد. احساس کردم باید علی را از نظر نیروی کادر تقویت کنم. پیش حاجی رفتم تا اجازه بگیرم، اما او گفت
شکر خدا کادر علی قوی و کامله، مشکلی نداره. تو کادر رو متفرق نکن، آمادگی خودتو حفظ کن که در اسرع وقت باید نیرو بگیری و آماده باشی.
وقتی دیدم نظر حاجی این است، اصرار کردم که شب عملیات را در سنگر او و همراه او باشم. حاجی هم قبول کرد. آن موقع غلامرضا احمدپور بسیجی گردان 405 مالک اشتر شهر بابک پیش ما بود. گردان نیرو نداشت، اما گردان 417 یا مهدی به فرماندهی علویان نیرو داشت و قرار بود وارد عملیات بیت المقدس 7 شود. بعد از ظهر یکی از روزهایی که ما در جنگل نزدیک روستای دوبهردان در اهواز مستقر بودیم، غلامرضا به چادر فرماندهی گردان آمد. من تنها نشسته بودم. احوال پرسی گرمی کردیم. مرد مؤدب و مهربانی بود. مثل همیشه دو زانو نشست. از طرز نگاه و برخوردش فهمیدم کاری دارد. او معلم من بود و من به او بسیار علاقمند بودم. می دانستم که حق بزرگی به گردنم دارد. حق معلمی، حقی که هرگز نمی توانان را ادا کرد. همونطور که چشمان مظلومش را به من دوخته بود ملتمسانه گفت:
حسین، بذار با گردان علویان برم، تو عملیات شرکت کنم.
یاد قولی که به او داده بودم افتادم، اما این بار هم نمی توانستم قبول کنم و اصرار او فقط باعث خجالت بیشترم می شد. چون حاج قاسم به من دستور داده بود که به هیچ عنوان نیروهای گردان را متفرق نکنم تا هر لحظه که نیاز شد بتوانم با تحویل نیرو مأموریت را انجام دهم. غلامرضا خیلی اصرار کرد، اما وقتی دید فایده ای ندارد با ناراحتی بلند شد و از چادر بیرون رفت. پوتینهایش را که پوشید دوباره ایستاد و مرا نگاه کرد. نگاهش خیلی معنادار بود. با نگاهش ناگفته هایش را برایم گفت. خجالت می کشیدم. چاره هم نداشتم. به او گفتم: غلامرضا، حاج قاسم به من امر کرده که بچه ها متفرق نشن. شما هیچ تکلیفی ندارین. اینقدر اصرار نکنین. معلوم بود که از دستم دلخور است، اما آنقدر بزرگوار بود که هیچ حرفی نزد و رفت. کم کم شب فرا رسید. علویان با یک موتور تریل 125 به گردان و چادر ما آمد و ما با هم صحبت کردیم. علی گفت:
حسین، بذارین احمدپور با ما بیاد عملیاتو.
گفتم: این احمدپور چقدر سمجه. با خودم هم صحبت کرد و من قبول نکردم.
امروز اومد گردان ما، خیلی اصرار کرد. منو قسم داد باهات صحبت کنم اجازهشو بگیرم.
وساطت علی را قبول کردم. فردا صبح غلامرضا را صدا زدم. فکرش را هم نمی کرد که چه کارش دارم. پرسیدم: غلامرضا واقعا میخوای بری؟ برو، مانعی نیست. باورش نمیشد که من دارم این حرفا را میزنم. بهت زده شده بود. انگار دو تا بال درآورده بود و میخواست پرواز کند. شادی همه وجود نازنینش را فرا گرفت. دعای خیرم کرد. سپس همدیگر را در آغوش گرفتیم و بوسیدیم و او خوشحال و شتابان به سمت چادرش رفت تا وسایلش را جمع کند و سری خود را به گردان 417 برساند. یک دفعه دلم ریخت. حس عجیبی به من دست داد. معلم عزیزم داشت میرفت. شاید این آخرین دیدار ما بود. او خوشحال از این که به آرزویش رسیده بود و من نگران دوباره ندیدنش و نگران از دست دادنش بودم. با نگاهم بدرقه‌اش کردم و به خدا سپردمش.